بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خب بحث ما در بحث نظام جامعه خانواده در مدخلی که برای این مهم آماده کرده بودیم، و این مدخل بسیار مهمه، همونطوری که قبلا هم یه توضیحی دادم و الان هم شنیدید در مذاکراتی که داشتیم با بعضی از ارباب نظر یا مدعیان نظر که میخوان برای فقه خانواده اینا کاری کنن، متاسفانه اینا بدون در نظر گرفتن این مسیر علمی منطقی برای ورود به بحث های سنگین فقه نظام خانواده که نیاز به آشنایی حداقل با روش استحصال نظریه و نظام داره، و بدون این یه سری اطلاعات گرد آوری میشه و بعد این اطلاعات رو چجوری باید سنجید و ارزیابی کرد، این خودش اول دردسر خواهد بود. خب ما معتقدیم که این مسیر رو که طی کردیم و رفتیم، در برنامه ریزی کردیم برای رشته تخصصی فقه خانواده از همین فقه های موجود، و خروجی اون چه می شود؟ مجموعی از اطلاعات درباره خانواده هم از تشکیل و مدیریت و انحلال و بعد مقارن، آراء مقارن مذاهب در این زمینه و در اکثر مقارنه و مقایسه با حقوق خصوصی مطرح در بحث‌های خانواده، این حد اکثرشه. اما اگر بخواییم ما ورود جدی داشته باشیم به این عرصه و بخواییم ادعا کنیم که ما کشف کرده ایم نظام جامعه خانواده را، حتما به پشتیبانی هایی همطوری که در این مدخل آوردیم و به روشی که ما را تمکین کند و به ما قدرت بدهد که ما از دونه دونه آیات و روایات مطرح و مفید در عرصه به دست آوردن نظام خانواده ما بتونیم استفاده کنیم. به همین خاطر ما به این پیش نیازها به جد نیاز داریم، و اگر کسی رو اینا تمرکز نکنه، نگاه اجتماعی میخواد، نگاه تربیتی میخواد. چرا؟ چون این نظام یک نظام اجتماعی تربیتی است. اگر کسی متوجه این ظرائف نباشد، حال او حال دیگران است در استنباط. به همین خاطر ما داریم روی این بحث کنکاش بیشتری میکنیم و سعی میکنیم که ورود ما یک ورود فنی باشه، و من تأسف میخورم اینهایی که اینها رو نادیده میگیرن بعد میخوان در زمینه فقه خانواده صحبت کنند. رسیدیم ما به بحث مهم این نظریه تربیتی اسلامی، که یک نظریه تربیتی گفتیم روی کردش اجتماعیه، و نظریه اجتماعی که نظریه خلافت اون هم روی کردش تربیتی یا محتواش، حالا بیش از روی کرد، یعنی اون مغزش تربیتیه و علی رغم اینکه اجتماعیه، در این اجتماعی بودن اون اصول کلی و سنن قوانین کلی تربیت درش مراعات شده. خب اگر فراموش نکرده باشیم، ما وارد این نظریه تربیتی اسلام شدیم و از 7 نکته‌ای که در نظریه تربیتی آورده بودیم، دو نکتهش را پشت سر گذاشتیم، که انسان تکامل پیدا نمی کند مگر با تربیت، و این نفس انسانی که اساس تربیت نفسه، و نفس انسانی هم به اون تربیت لازم نمیرسد یا برخوردار نمی شود از تربیت مگر در یک صورت، و اون این است که انسان از خودخواهی های خودش، انسانی که حب ذات داره و خودش را به گونه ای دوست می دارد که امکان نداره این حب ذات را از وجود انسانی جدا کرد و کند، اصلا انسان با این موتور حب ذات داره حرکت می کنه، ولی همین موتور حب ذات که انسان را به خودخواهی می کشونه، همین موتور حب ذات باید وسیله ارتقا و تعالی او بشه. به چه نحوی؟ این هنر اسلام در همین جاست. هنر این نظریه تربیتی قرآنی در این است که چگونه حب ذات پلکانی می شود برای خودگذشتگی، برای گذشتن از این خود، و با گذشتن از خود انسان پرواز میکنه و تکامل پیدا میکنه. این هنر قرآنه، این هنر اسلامه که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خب این بحث بحث بسیار اساسیه. و حالا سوال می شود، یعنی با چه تکنیکی و با چه معیاری؟ در حقیقت ما دو تا سوال اینجا باید جواب بدیم توی این نظریه، که انسانی که بر حب ذات وجود او سرشته شده و نفس و ما سواها فالهمها وجودها و تقواها، این با اون که لیس للانسان الا ما سعا، اینا هم قوانین الهی هستن، لیس للانسان الا ما سعا و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، با اون آیه شریفه قد افلح من تزکا، و این تزکی باید از درون، از نفس شروع بشه. لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا در کنار هم مکمل هم هستن. چه اتفاقی میفته برای نفس انسانی که به اینجا میرسه که فرماید لن مفید تعبیده، لن تنالوا البر، اصلا به اون نیکی، به اون کمال، اون ابرار شما میخواید، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، میخواید به این ابرار برسید، به این مقام، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از آنچه که دوست دارید باید انفاق کنید، باید گذشت کنید، با گذشت این تعالی پیدا میشه. یا اون آیه دیگری که میفرماید که و من یوق شح نفسه فاولئک هم مفلحون، این نفس ما را به بخل، چرا؟ چون خودخواهیم دیگه. این خودخواهی میگه برای خودت فقط داشته باش، بخل اینه دیگه، بخل و کنسی، انسان همه چی را برای خودش میخواهد. میگه خیلی خوب، شما اگر میخواهید به کمال برسید، به فلاح و رستگاری برسید، و من یوقش و حنفسه، باید پیشا پیش جلوگیری کنید از این تأثیر مخرب شح نفس و خودخواهی و چه بگیم، بخل ورزی. یعنی از بخل ورزی شما باید به عرصه مقابل بخل ورزی کشیه احسان، انفاق و نیکوکاری، نیکوکاری در مسیر اینکه ما شما از بخل فاصله بگیری. از بخل که فاصله گرفتی یعنی از خود بگذری، از خود بگذری اون وقت شما در مسیر رستگاری قرار میگیری. خب این چه تکنیکیه که اینجا اسلام داره مطرح میکنه تا اینکه ما این انتقال حاصل بشه از خود به فراتر از خود. این است که ما این نظریه تربیتی دنبال این هستیم که اینو در چند جمله سعی کردیم خلاصه کنیم. حالا بفرمایید بخونید ببینیم چگونه این اتفاق میفته، با چه پارامترهایی و با چه تکنیکی. بله.
و تتوسط القيم الاخلاقيه الالهيه الرفيعه لترتفع بالانسان
أسر الذات
إلى التحرر
من أساره. چه ترجمه کردید؟
ارزش های متعالی اخلاقی الهی
بله
سبب ارتقای انسان اسارت نفس به رهایی از اسارت آن می شود.
بله خب چگونه حالا به چه تکنیکی؟ پس اینجا یه پارامتری یا یک مقیاس و معیاری داده شده و اون معیار این است که ما بر یک اساس ارزشی باید این اتفاق بیفته. به بار دیگر اینکه انسان میخواد از خودخواهی فاصله بگیره باید به سمت یک مجموعی از ارزش ها باید صعود کنه، حرکت کنه، ارتقاء نفس پیدا کنه، اون ارزش ها بیان بشن مکونی از وجود او و یک خلاصه بخشی یا همه وجود او. یکی اهل بیت می فرماید نحن والله الاسماء الحسنا، چون خدا می فرماید ولله الاسماء الحسنا، اسماء الحسنا صفات کمال فقط از آن خداست. اهل بیت می فرماید ما مصداق و تجلی اسماء الحسنا هستیم. خب چه اتفاقی افتاده در وجود این نفوس انسانی برتر که تجلی اسماء الحسنا شدن؟ این نکته بسیار مهمیه که قرآن میخواهد بگوید که باید این اتفاق بیفته. یعنی شما از خودخواهی به خداخواهی، وقتی خداخواهی شد، وقتی خدا را خواستی از خودت باید بگذری، این اتفاق این چنینی حاصل خواهد شد. از خودخواهی به خداخواهی، یعنی خداخواهی یعنی اون کمالات، اون اسماء حسنا. خب این در چه صورتی؟ میگم پس معیار اینه، یعنی معیار ارتقا و کمال حرکت از خودخواهی که انسان صفره در اونجا، خودشو چیزهایی که به او به طور فطری داده شده. حالا اینا یک سری نقاط بالقوه داره، یک سری از قوه ها داره. انسان قوه چی؟ قوه فراگیری علم داره، انسان قوه کرم به دست آوردن کرم و سخاوت داره، انسان قوه چی؟ حلم و بردباری داره. خب قوه رحیم بودن داره. اینها چگونه تجلی پیدا میاد؟ چگونه اینا به جوشش در میان؟ تعبیر بهتر، چون به قوه میخوان بالفعل بشن، اینها میخوان الان به جوشش در بیان. چگونه به جوشش در میان اینها؟ اینجاست که میفرماید خیلی خوب، ما باید یه تکنیکی بهتون بدیم، با یک برنامه ای که در اون برنامه این اتفاق بیفته، حرکت از خود به خدا، حرکت از حب ذات با حب ذات برای گذشت از ذات و رفتن به سوی او. این بحث دومه. پس این جمله‌ای که اونجا اومد تحرر بر اثر ذات، از اسارت ذات، از اسارت خود و خودخواهی به خداخواهی، و معیار در این حرکت به دست آوردن اون ارزش‌های الهی که در حقیقت اون حقیقت تعالی و تکامل انسان. این در نقطه سوم گفتیم. حالا نقطه چهارم می‌خوام بگیم در چه صورتی این اتفاق می‌افته. خدمتتون هستیم، بفرمایید. چهارم
و من هنا کانت تربیت ذات انسانیه فی حیات مجتمعیه ضرورتن
لا مناس منها،
ضرورتن لا مناس منها لیتسنى للانسان ان یمارس بنفسه تربیت ذاته بذاته لیس للانسان الا ما سعى و انما یحصد الانسان ما زرعه بیده و مختاره و
من اختاره
من
مواقف و مکتسبه من مکتسبات
حقیقت
حقیقیه
في هذا الحياة التي هي الفرصة الوحيدة
للتكامل
و للزراعة التي يرجى لها
الاثمار والحصاد. خب چی معنا کردید در جمله؟
بله از این رو تربیت نفس انسان در زندگی اجتماعی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
احسنت.
تا انسان بتواند خودش به خودسازی بپردازد. زیرا لیس للانسان الا ما سعا، انسان چیزی جز آنچه برای آن تلاش می کند به دست
نمی آورد،
بلکه انسان آنچه را که با دست خود کاشته است درو می کند.
به یده، با دو دست خود یا با دستان خود. با دو دست خود یا با دستان خود
او انتخاب کرد.
نه، و آنچه که
آنچه
را انتخاب کرده باشد از مواضع، یعنی به عبارت اخرى عمل کرده انسان موضع انسان رو نشون میده. انسان وقتی که یک موقف ایستگاهه، منظور از ایستگاه جایی که انسان می ایسته در زندگی، یعنی انتخابی که میکنه در زندگی، اون انتخاب انسانه که برای انسان رهاور داره. و مختاره من مواقف، یه شهید اولین اون رهبر حزب الله قبل از سید حسن و سید عباس، قبل از سید عباس، کلمه‌ای داره خیلی معروفه، اون شیخ معروف می‌فرماید الکلمه تو موقف. انسان وقتی یک حرفی یه جایی میزنه، یعنی موضع اتخاذ میکنه، این کلمه خودش موضع گیریه، و این موضع گیری یعنی شما خودت را در یک جایگاهی داری قرار میدی که تبعات اون ها و آنچه که بر او بار میشه به دست تو و بر علیه تو و برای تو به وجود میاد. به بار دیگر، موضع گیری شما در حقیقت سرنوشت شما را به وجود می آورد. وقتی شما میگویید که انا علی العهد، این کلمه انا علی العهد که حالا یک شعار شده و امروز هم روز تشییع و خاک سپاری این شهدای بزرگوارمون سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین قرار داده شده، و ببینید که چه اتفاقی افتاده الان در لبنان. غوغاست، خودش این یک موقفه در حقیقت از تک تک اینایی که شرکت میکنن، علی رغم همه موانعی که ایجاد کرده بودن. خب این انا علی العهد، این یک موضع گیریه، و در این موضع گیری نشون داده میشه که انسان چقدر صادقه و چقدر صادق نیست، صداقتش را اینجا، و این سرنوشت انسان را می‌سازه. خب اینجا قرآن همین را می‌فرماید که لیس الانسان الا ما سعا، سعی تو و تلاش تو موضع خودت را نشون میده در این زندگی. و مکتسبه من مکتسبات حقیقی اون، آنچرا که واقعا و حقیقتا به دست آوردی. اکتسب لکل امرئ مکتسب، هرچی رو به دست آورده با چی به دست میاره؟ با اون تلاش و اون موضعی که انتخاب میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام موضعی که انتخاب کرد بعد از وقتی که ضربت حاصل شد فرمود فست و رب الکعبه، به خدا قسم من به رستگاری رسیدم، من با شهادت رستگار میشوم. خب این انسان در حقیقت مولود این موقف است، یعنی اون سرنوشت او بهره اون موضعی که انتخاب کرده، و لذا گفته شد از دنیا مزرعت الاخره. تو این دنیا شما چه موضعی الان اتخاذ میکنی، این موضع گیری شما سرنوشت شما را به وجود میاره. اون آیات دیگر هم فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای شما در گروه عمل شماست. پس این آیات قرآنی در حقیقت داره این نظریه تربیتی را سامان میده، که روح این نظریه تربیتی این است که دنیا کشزار آخرته، در این کشزار ما چه عملی انتخاب میکنیم، عمل ما موضع ما را در برابر اشیاء مشخص میکنه، در این موضع گیری اون لایه های وجودی ما خودش را به ظهور میرسونه و تجلی پیدا میکنه. با این سازوکار و با این روش این اتفاق میفته. و در زندگی اجتماعی که تعارض منافع خیلی شدید و جدیه، اینجا بهترین بستر برای ظهور این استعدادها و این بالقوه ها هست. به این ترتیب در اینجا پس روش عملی، روش فنی و روش علمی حاکم بر این خلاصه سیر در این نظریه همین چند نکته قرآنی است که اینا در حقیقت اون نظریه تربیتی رو دارن برای ما کم و کیفش نشون میدن. خب حالا بفرمایید ترجمه رو تکمیل کنید.
بلکه انسان آنچه را که با دستان خود کاشته است درو می کند و آنچه انتخاب می کند.
بله.
دستاوردهای واقعی که در زندگی به دست می آورد.
بله.
زندگی که تنها فرصتی برای تکامل.
بله.
برای زراعتی است که انتظار
یگانه فرصت، یگانه فرصت تکامل است. تنها را تبدیل کنید به یگانه. یگانه فرصت تکامل. ما بدیل نداریم، جایگزین نداریم برای این.
یگانه فرصت تکامل
و کشت در این مزرعه دنیا
و کشت برای در این مزرعه دنیاست که انتظار می‌رود میوه و محصول داشته باشه.
بله. حالا در این زمین اگر سوالی دارید، تو این بحث خیلی مهمه و این در حقیقت ستون فقرات این نظریه است. پنجم،
ولن یستطیع الانسان الخروج من
ولن یستطیع الانسان الخروج
من الذات
ضيقة الضيقة تانك
من الذات الضيقة والمحدودة إلا بالارتباط الحقيقي بالمطلق اللامحدود الذي ليس بعده كامل ومطلق. انسان نمیتواند از نفس تنگ و محدود بگریزد مگر از طریق اتصال حقیقی به مطلق نامتناهی که فراتر از آن هیچ کامل و مطلق دیگری وجود ندارد.
احسنتو. خب اینم بخش دیگر این نظریه است. خب حالا که بنا شد ما از خودخواهی فرار کنیم، بالا بریم، ارتقا پیدا کنیم، به کجا؟ این به کجا نقطه اصلیش و اون بگیم قلش، یک بحثی شهید صد داره در این تفسیر موضوعی، خیلی جالبه، جای دیگه من ندیدم این بحث را، که اهدافی که انسان در زندگی انتخاب میکنه، این اهداف او قله ها رو نشون میده. میفرماید همه قله ها بجز خدا، همه قله هایی که میخواد تصور کنید، یعنی اهداف را سه بخش میکنه، سه جور هدف تعریف میکنه، که تمام اهداف بجز خدا همشون محدودن. حالا محدودیت هم یک اهداف خیلی تنگن و فقط جلو پای انسان رو نشون میدن، یعنی اینایی که نزدیک بین هستن، ماهی الا چی حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا ده، همین چند روزه ما خوش باشیم بسه. بعضی ها یک کمی اهداف را دورتر میگیرن، در فکر عواقب اهدافشون هستن، ولی باز نگاه اونها نگاه محدوده. بعد یگانه هدفی که نامحدوده اون خداست و اون کامل مطلقه. میفرماید همه هدفها بجز این هدف به ناکامی منتهی میشه و لذا فماذا بعد الحق الا الضلال، اونو به تباهی و به گمراهی کشیده میشن. پس انسان در یک صورت فقط میتواند تعالی پیدا کند، تعالی واقعی، این است که کمال مطلق را پیدا کند و به سوی او حرکت کند، و اینجاست که خداوند با این مسیر، حالا بعدا توضیح میدیم با چه برنامه هایی انسان میتونه این تعالی را به سمت کمال مطلق طی کنه، که حالا بحث عبادت و او برنامه عبادی میاد که اون تو نظام تربیتی گنجونده میشه. اما نظریه بر این اصل مبتنیه که شد تا شما کمال مطلق را نفهمید و متوجه نشوید و معتقد به اون نشوید و به او وابسته نشوید و به سوی او چشم ندوزید، شما نمیتونید از این خودخواهی و تنگ نظری عبور کنید. یعنی انسان در اسارت و حب ذات خودش اونجا لنگ میمونه و این هم بخش دیگر، این جزء دیگری که در این نظریه اساسیه. یعنی بدون او به تعبیر امام حسین، ماذا فقد من وجدک، کسی که تو رو یافت چه چیزی رو گم کرده؟ هیچی، همه چیز را داراست. و من الذی وجد من فقدک، کسی که تو رو نداشته باشه هیچی گیرش نمیده. اگر همه دنیا ملک ری را هم بهش بدن، این تنوز در همون خودخواهی های خودش داره میسوزه. خب این حالا بفرمایید چهار و پنجم معنا کردی، خوندید دیگه نه؟
بله.
خب حالا نکته بعدی ششم، در اون چی میخواد بگه؟ میگه که چگونه این ارتباط حاصل میشه؟
و هذا الارتباط لا يتحقق الا بالوعي والبصيره
والانتخاب
الاختيار.
ببینید اول چی؟ والحب. خب این تا اینجا، این خیلی مهمه که معمولا از این راحت میگذرن. این ارتباط با مطلق فقط با شناخت، نه فقط با آگاهی، فقط با انتخاب، فقط با عشق. میگه همه اینها لازم ملزوم همن. پله اولش آگاهیه و در این آگاهی بصیرت باید به وجود بیاد و در این بصیرت انتخاب اختیاری باید بیاد، چون انسان باید انتخاب کنه، باید تلاش کنه، سعی کنه، و در این انتخاب اختیاری باید به مرحله حب و عشق ارتقا پیدا کنه تا این ارتباط با مطلق تحقق پیدا کنه. و بعد این قابل چیه؟ قابل رشده و قابل افزایشه. بفرمایید من ترجمه کنید.
این ارتباط تنها با آگاهی و بصیرت و انتخاب از روی اختیار و دوست داشتن حاصل
میشه. عشق حالا تعبیر کنید، حالا حب یا تو پرانتز عشق، یا عشق در پرانتز حب بذارید، چون اون که در قرآن حب، ما همون عشقه، چون قرآن فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، از عشق به حب تعبیر کرده. اون دوست داشتنی یعنی تعلقی که، تعلق خاطری که عشق در او داره موج میزنه و این درجات داره. اشد حبا لله، چه اون آیاتی که در جای به حب داریم زیاد هستن دیگه. چی فرمود؟ فاتبعونی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی احببکم الله. اگر واقعا خدا را دوست دارید، حالا لازمه این که من را دوست داشته باشید، یعنی اون لوازمه یا آثار مترتبه بر حب. که این دوستیه، مثال که بعضی ها میزنن، دوستی یعنی با یک تعلق و ارتباط ساده و خفیف، مثل این عشقای مجازی که میره یه موردی رو میبینه میگه عاشقت شدم، بعد دو روز یک کمی از او کم لطفی ببینه رهاش میکنه. این که حب نیست، این که یک شهوت مجازیه تا به حب، به شهوت مجازی نزدیکتره تا به حب. و دوستی، دوستی این است که شما از اون محبوبت و دوست خودت فاصله نگیری، حتی اگر از او کم لطفی دیدی، چون دوستش داری، دوستش داری، به او وابسته ای. تا این وابستگی به وجود نیاد، چی چیزی وابستگی رو به وجود میاره؟ اون عشقه که مجنون را فدای لیلا میکنه. و یتعمق بالعمل الصالح المستمر الذي يقضي على نوازع الشر و يعمق نوازع الخير بالتدريج لتتولد الملكات الإنسانية الإلهية الفاضلة ومكارم الأخلاق المستقرة في أعماق النفس الإنسانية وتصبح الذات الإنسانية مجلى ومسرح، مجلا ومسرحا بيد بشه إنجا للأسماء الحسنى الإلهية منصوب بيد بشه. مجلى يعني محل تجلي، محل تجلي أسماء حسنى و یک جولانگاهی برای اسماء حسنای الهی. خب حالا معنا بفرمایید.
و میفرماید و با اعمال صالح مداوم که گرایش های
پیوسته و با عمل صالح پیوسته و با کارهای نیک، اعمال صالح با کارهای نیک و پیوسته
که و با اعمال نیک پیوسته عمر میابد. که
نه چیه تعمق، چیه عمق میابد، یعنی این ارتباط این و این ارتباط با رفتار شایسته و پیوسته، اینجوری بگید صالح شایسته و با رفتارهای شایسته و پیوسته که بر اون کانونهای شر و بدی که در وجود انسان، چون فرمود فجورها و تقواها، بر اون کانونهای شر و بدی که در وجود انسان نهفته است چی بشه؟ بر اون پیروز بشه،
بر کانونهای شر،
بر کانونها نواز الشر، آره. یا اون خاصگاه‌های منفی، حالا شر خواستگاه های منفی که در وجود انسان نهفته است
پیروز شود،
آره. و خواستگاه های مثبت و خیر یعنی خوب را
و تدریج،
بله،
خواست ها
بر خواستگاه های خیر را تعمیق دهد، یعنی اونها را نهادینه کند و در وجود او پایدار کنه. و یعمق نوازع الخیر، یعنی با این برنامه عملی رفتاری بیاد بر اون نقاط بگیم منفی بتونه چیره بشه و اون نقاط مثبت را بروز و ظهور بده در حدی که اونها تعمیق پیدا کنن، اونها بتونن در وجود اون نهادینه بشن. یه وقتی میخواد یک کار خیر انجام بده نمیره فکر بکنه، ملکش میشه، تا جایی برای انفاق ببینه بدون فکر کردن اون انفاق را انجام بده، نشینه هی محاسبه کنه ها بدم ندم بکنم نکنم چه میشه اله میشه بله میشه. خلاصه ملکات منفی، این انک لعلی خلق عظیم، اون ملکات منفی از بین رفته، ملکات مثبت تقویت شده به تدریج، که اینها در یک چی میگن، در یک بازه زمانی قابل توجهی این تحقق پیدا میکنه، این یه روزه نیست، یه حالت چی، حالت تدرج و پلکانی و مرحله ای تحقق پیدا میکنه، که با این در با این رفتارها، تراکم این رفتارهای مثبت ملکات انسانی الهی و برتر فاضله و مکارم اخلاق در اعماق وجود او مستقر میشوند و تصبح ذات الانسانی مجلا. اینجاست که ذات انسان تجلیگاه و مظهر و تجلیگاه و مسرح، یعنی مسرح وقتی شما یک چیزی، یک صحنه ای را در یک دارید، یک مثلا یه نمایشی، آره، دارید نشون میدید، یک مسرحی میخواد، جایی که شما بیایید اظهار کنید اون نمایش را، اینجا هم میتونیم بگیم نمایشگاهی خواهد بود برای اسماء حسنا، صحنه ظهور اسماء حسنا. پس میتونیم بگیم مجلا و مسرح یعنی تجلیگاه و نمایشگاهی واقعی برای صحنه ظهور اسماء حسنای الهی می شود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.